أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در جلسه گذشته قسمتی از مسئله 13 قرائت داشت قرائت شد صدر مسئله اشاره به مطالب گذشته بود و بعد طرح یک مطلب عام کما یتحقق التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار کل جنون و لعما و غیرهما کذالک یتحقق فی مطلق النقص کل عور و نحوه به اخفائه و کذا فی صفات الکمال کالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البکارت و غیرها به توصیفها بها مع فقدانها وصف رو بگن در حالی که ندارد. عمده این تفاوته که در اون عیوب منصوصه لا اثر للاول، یعنی ای تدلیس فی العیوب الموجبت للخیار، در اون عیوب خیار دائر مدار تدلیس نیست و به ما هو تدلیس نیست و اثری در وجود خیار ندارد، بله الا رجوع الزوج علی المدلس بالمهر کما مر، در این حیث میشه مربوط به تدلیس، این که بتونه بره مهرش رو که پرداخته از او بگیره، این مقداری را که مغرور شده ضررش را از غار بگیره. و اما الخیار فإنما هو به سبب نفس وجود العیب، اونی که در این موارد عیوب موجب خیار می شد صرفا برای وجود عیب بود نه تدلیس. ولی و اما ثانی، قسم دوم، تدلیس در سایر انواع نقص و فی صفت الکمال، این دو قسم دوم و سوم، فهو موجب للخیار، اینجا موجب خیار می شود و بله مسبب خیار این تدلیس خواهد بود. اما اسمشو بذاریم خیار تدلیس؟ نه، اینو نداریم در نکاح، ولو در باب بی داریم عنوانی به عنوان خیار تدلیس، ولی نه در نکاح. در اینجا هم اگر به دنبال تدلیس خیار می آید در سه فرض: یک، اذا کان عدم و نقص او وجود و صفت الکمال مذکورین فی العقد به نحو الاشتراط، اگر رسماً در عقد ذکر بشه و شرط بشه، به شرط ان یکون کذا، لفظاً با لفظ اشتراط به نحو اشتراط شرط بشه در ضمن عقد به نحو اشتراط، این یک. و یلحق بهی توصیفها بهی فی العقد و این لم یکن به عبارت الاشتراط. قسم اول صریحا میگوید به شرط ان یکون کذا، به شرط سلامتی و ان یکون این گونه صفت کمال رو داشته باشی. ولی قسمت دوم نه، ضمن عقد ذکر میکنه بدون اینکه کلمه اشتراط رو بیاره. اون چی که متعارفه ضمن عقد میگوید انکه تو که سبیت مثلا دختر دوشیزه باکره یه نمیدونم چنین و چنان، یه سری صفات برش ذکر میکنه از این صفات کمال. ضمن انکه تو که ضمن عقد ولو کلمه اشتراط نداره، او رو مورد عقد قرار میدهد. کما اذا قال زوجت که هذه الباکره او زوجت هذه غیر السبیه غیر السیبه، که خب اینا ضمن عقد ذکر بشود وجود این صفت و بعد معلوم بشه نه این صفت رو نداشته. حالا بله ظاهر قسم سوم انه اذا وصفها به صفت الکمال قبل از عقد صفاتی از صفات کمال رو برای شمرد او عدم نقص دختر سالم از هر جهت، حالا با این صفات کمال یا اون قبل العقد هنوز شروع به عقد نکرده اینا رو داره براش میشماره، عند الخطبه وقت خواستگاری و المقاوله وقتی که هنوز دارن گفتگو میکنن، ثم اوقعه مبنیاً علی ما ذکر، بعد عقد رو میخونه بر مبنای اون صفاتی که ذکر شد. بله ظاهر این به صورت استظهار کان به منزلت الاشتراط، اگر اینجورم شد به منزله شرط فیوجب الخیار و اذا تبین ذلک بعد العقد و دخول. حالا در این مورد اگر بعد از دخول معلوم شد و اختار الفسخ خواست فسخ کند و دفع المهر مهر رو قبلا داده بود رجع بهی علی المدلس، میتونه حالا اون حکمم داره رجوع بر مدلس هم داره، ولی مبنای مسئله او بنایت کنید باز نفس تدلیس نیست، بلکه اون چی که موجب خیار میشود خود اشتراط او عهد اخوی، اون دو شق دیگر شرط هست. این خیار به مقتضل اشتراطه، شرط کرده بود و حال شرطش محقق نشده، مفروض اینه که شرط تخلف کرده، واقعا این صفت وجود نداشته، پس این از موارد تخلف شرطه. خیارش هم خیار تخلف شرطه. ولا ینافی ذلک، سابقا گفته شد که خیار خیار شرط در باب نکاح نمیاد، در اونجا در یکی از مسائل بحث عقد الخیار عقد النکاح اونجا گفتن لایتتی فیه خیار و شرط، و اگر کسی شرط بکند خیار را باطلون. و هل یبطل العقد ام لا، بگیم نه عقدش باطل نمی شود ولی خیارش باطلون. اونجا اینی بود که در متن عقد بگن لا یا لنا یک روز، ده روز، بیست روز خیار داشته باشیم بدون هیچ علتی، جعل خیار کنند. جعل خیار در بی درسته، اگر ضمن بی بگوید من یک ماه خیار داشته باشم، حق فصل داشته باشم، این شرط درسته تا یک ماه خیار فصل داره. اما در باب نکاح نه، این حقو نداره. خیار جعل بکنه بیفایده است. اون خیاری که بخواد مجعول باشه به جعل خود متعاقدین، حالا یک طرفه دو طرفه هر چه باشه، نه این خیار در باب نکاح نمیاد. اما اینجا خیار شرط به معنای خیار مجعول به شرط نیست، بلکه خیاری است که شارع قرار میدهد از ناحیه تخلف و شرط. در بیعم اینو داریم و اونجا خب طبعا این دو اصطلاح که ظاهر به کلامم هست درش میاد، اولی رو میگیم خیار و شرط، دومی رو میگیم خیار و تخلف شرط. این دو تا خیاره، هر دو هم در مکاسب ذکر شده. چیزی که از خیار و شرط ضمن بحث خیارات، یکی از خیارات شمرده شده، خیار و تخلف شرط فی باب شروط. بحث شروط در اونجا، القول فی شروط در اونجا مرحوم شیخ مطرح کرده.
بله
حالا عطبی بله بله خیار تخلف شرط بله
تدلیس یا خیار تخلف شرط؟
تدلیس باش، تدلیس شده ولی نه، خیار به ما هو تدلیسون نیست، به ما هو اشتراطون، تخلف الاشتراط شرط، دلیلاش هم از این ناحیه است، نه به ما هو تدلیس. ممکنه همراه با تدلیس باشه، ممکنه نه همراه با تدلیس هم نباشه. مثلا اون عاقلی که به این لفظ و خصوصیات خوند ممکنه خودش هم نمیدونست، کمون که اکثر عاقل ها نمیخواست تدلیس بکنه. در هر حال اصل در عقود لزومه و به خصوص در نکاح، بنابراین خروج از این اصل و قول بالخیار یحتاج الى دلیل، باید دلیل داشته باشی. در باب خیار تخلف شرط دلیلش چیه؟ شیخ علیه الرحمه در مکاسب مفصل بحث کرده، احکامی که یترتب بر تخلف شرط. البته شیخ اونجا اولا بیان میکنه یشترط فی صحت الشرط امور ثمانیه بل تسعه. هر شرط داره، هر شرطی که درست نیست، خود این شرط اگر بخواد درست باشه 8 خصوصیت باید درش باشه. ان یکون داخلا تحت القدره، مقدور باشه. 2 ان یکون الشرط سائقا فی نفسه، فی نفسه امر جایزی باشه. 3 ان یکون مما فیه قرض معتد به عند العقلا نوعا، قرض عقلایی درش باشه. حالا نوعا او به نظر الى خصوص المشروط له، گاهی ممکنه یه خصوصیتیست برای این شخص مشروط له قرض و غلایی درش باشه. چهار، ان لا یکون مخالفا للکتاب و سنه. پنج، ان لا یکون منافیا لمقتضی العقد. شش، ان یکون الشرط ان لا یکون الشرط مجهولا جهالتا یوجب الغرر. هفت، ان لا یکون مستلزما لمحال. هشت، شرط منجز باشه، تنجیز و شرط نه معلق. نه میشم، حالا اینست که اینجا میاد مورد اختلاف، ان یلتزم بهی فی متن العقد. این نه شرط مرحوم شیخ علیه الرحمه در باب مکاسب مطرح فرمود. الحمدلله همه خوندید، مباحثه کردید، امتحانم دادید، چه بس و درسشم داده باشید انشاءالله. در این حال خب حالا به این مناسبت بحث بد نیست یه بار دیگه مرور کنید چند صفحه مکاسبه، البته نقاط مشکلی هم داره. اون وقت وقتی شرط صحیح تحقق پیدا کرد، به بیان شیخ، یترتب علیه امورون، آثاری که برش مترتب می شود، یک، وجوب الوفا من حیث تکلیف شرعی. یجب الوفا، المؤمنون عند شروطهم، اوفو بالعقود ای شروط. دو، جواز الاجبار علیه لو امتنع، اگر خودداری کنه من علیه شرط میشه مجبورش کرد. سه، خیار شرط. و چه همین خیار فصل باشه و آثار دیگه که شیخ میشماره. خیار فصل در اینجا مورد بحث ما، عنایت کنید. این احکام خیار هیچ کدومش قابل ترتب نیست، موضوع نداره جز همین آخری و هو خیار الفسخ. اینی که بگیم یجب و تکلیفن الوفا، فعلی در دست اونیست که یجب الوفا، شرط بود این صفت رو داشته باشه، ندارد، نمیشه این صفت رو درش ایجاد کرد که، پس قابل یجب الوفا نیست. جواز الاجبار علیه، نمیشه مجبورش کرد. حاکم شرط بری شکایت کنی این آقا با من شرط کرده این فلانی اینجوری باشه، حالا چی؟ مجبورش کن که باشه، این نشدنیست.
وجوب وفا بعد استفاده میشه، مثلا پول داره میدیافته میتونه دکی بهش پول داد بده، باباش بهش پول داره پول داره، استفاده میشه. اما زیبایی رو چرا؟ زیبایی هم میشه میده عمل میده.
زیبایی که عمل بکنه باز تخلف شرط از بین نمیره. اون شرط این بود که اینگونه باشد و نبود، نه پولدار بود نه زیبا بود. حالا معالجه کردن همون بحثی است که در مورد عیوب میاد میومد که بعضیش قابل معالجه است، مثلا اون یه مسئله دیگه ایه، و الا تخلف شرط واقع شده. کارش نمیشه. بله آقا؟ نه، گوش نکردی اولش یا دیر اومدی، بحث تدلیس اصلا نکن. اینجا بحث تدلیس نیست، خیار خیال تخلف شرط، نه خیار تدلیس. بله،
طرف میام ماشینش میفروش، میگی ماشین من عیب رو نداره، مشکل رو نداره، در این حال شرط هم میکنه، بعد میره تو خونه میبینی عیب و این مشکل داره خودش.
بله ببینی، گفتم در بیع خیار تدلیس هست اما در نکاح نیست.
در حد بگی دختری که میخوام بهت بدم باکره، اما وقتی نگاه میکنی باکره نیست،
با تدلیس شد ولی خیارش مال تدلیس نیست، مال تخلف شرطه. اینا رو همه اول توضیح دادم، خوب 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 شیر فهم کردم. نه اونجا ها چرا؟ حالا شیخ نصاب داد بعد خیال تدلیس اونجا ها. بنابراین در اینجا در این بحث نکاح فقط بحث همون خیار تخلف شرط، ولی خود این دلیل میخواد. دلیلش چی؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه در مکاسب در این قسمت و در این اثر باز بحث نکرده، مسلم گرفته اصلا لابلای آثار تخلف شرط، این که یوجب الخیار اینشو مسلم گرفته، هی راجع به اون آثار دیگر بحث میکنه، ولی این لابلاش مسلمه. خب فقهای دیگر هم به ادله‌ای در اونجا تمسک کردن، اون که یوجب الخیار، ولی در این بحث ما در باب نکاح مسئله آسونتره، چون خودش ادله‌ای داره، روایاتی داره. یدل علی ذلک روایت اسماعیل ابن جابر، روایت یک باب هفت از عیوب، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نظر الى امرأت فاعجبته، به زنی نگاه کرد خوشگل بود خوشش اومد، فسأل عنها در رابطه با او تحقیق کرد، فقیل هی ابنت فلانین، معرفیش کردن که این دختر فلانیه، فعطا اباها، رفت پلوی پدرش خاصگاری کرد از این دختر، فقال زوجنی ابنتک، این دخترت رو به من تزویج کن، فزوجه غیرها، تزویج کرد یه دختر دیگری را غیر اونی که اون دیده بود و میخواست، فولدت من، این دختر از این زن از این مرد بچه دار شد، فعلم بها، بعدن این مرد فهمید که نه این دختری نبود که دیدش و خوشش اومد، فعلم بها بعدو انها غیر ابنته، دختر خودش نیست، و انها عمتون، یک کنیز تو خونه این، قال ترد الولیده علا موالیها، حق فصل داره با اینکه تزویج کرده بالاخره با این عمه، ولی حق فصل داره، عمه بودن کنیز بودن یه نوع عیبه و خلاف شرطشونه، ترد الولید علی موالیها، بعد محکام بعدیش، والولد للرجل و علی الذی زوجها زوجه قیمت و ثمن الولد یعطیه موالید الولیده موالیه الولیده کما غر الرجل و خدعه. این احکام بعدیه، چون حالا شد عمه، بچه ای که از این عمه وجود میاد میتوانست عمه عبد باشه، قیمت داشته باشه. مال کیه؟ مال صاحب اون عمه. حالا در اینجا شد اشرف و ابویه خره، نه این بچه این مرده. یک عبد را بر اون صاحب عمه تضییع کرد، از بین برد، باید غیبتش رو به او بده. کی؟ بله، ولی این بچه دار شد ازش. بله، او حالا این باید قیمتش رو بپردازه، ولی میتونه بره از او بگیره. کما قرر رجل، اول به عهده او این تفوید کرده، بعد میتونه بره از او بگیره به عنوان غرور.
پولو که به عمه نمیده، پولو میباد بده به صاحب عمه. پولو به عمه که نمیخواد بده،
بسیار خوب،
به صاحب عمه بده. بس. صاحب عمه خودش همون مدلسه.
حالا در اینجا اگر یا این نبود اینطور، حکم رو امام بیان میکنه هر جا به حسبه. چه فرمودید آقای رحیمی؟ الان در مورد کنیزش نه، متاسفانه خدا 200 سال دیر خلقتون کرد.
عادیش هم میکنه فرض نداره، کسی که یه بار دیده وقتی به یک سال باشه دیگه شکلی واقعی
کمک میدن، نه اون وقت یه بار دیده بود، اون وقتش یه بار دیده بود، میدونم حالا طول کشید، ولی اون وقتی که روز اول دیده بود که فقط یه بار دیده بود. حالا اگه شد اینجور شد، راوی آمده میگه سوال میکنه اینجور شد، شما میگید نه؟ نه. بله. بله. همین نه. بعد این وقتی اینو رشون سر سفره عقد، از او بله میگیره، بعدم میگه انکه تو که حاضهی چنین و چنان. بله. وقت عقد. خب این یه روایت. موردش همین تدلیس در صفات کمال، عیب نداره، کور نبود، چنین و چنان نبود. عمده این است که بله صفت حریت رو نداشت،
مال خودش نبود،
مال غیر رو فروخته. از این متن روایت نه نشون میده به این که از اون نظرها اشکال نداشت، یا امام روی اونا حکم نکرد. دقت کنید آخرش میگه کما قرر رجل و خدعه. کما قرر رجل و خدعه اومد رو عنوان غرور، رو این عنوان امام تعلیل کرد. نه اون بیع مال الغیر، مال رو که غرور نداره، مال غیر بوده. بعد
ظاهر روایت میرسونه خودش نبوده. چرا؟ چون ما قبلا داشتیم اگر زن خودش مدلس یا قاره شد، اینجا در واقع هیچی بهش برگردونده نمیشه. اینجا که میگه باید این غرامت این عبدو بهش بده و بعد به غرامتو بگیره، معلوم میشه که این عمه خودش نبوده،
که
عمه خودش بوده.
از این جهت روایت هر دو رو شامل میشه. اجازه بدید هر دو رو شامل میشه. و انها عمتون، سوا اینکه عمه خودش باشه،
چون
یا عمه دیگری
اگه به خودش باشه، برای خودش، خودش مدلس بوده،
بله،
هیچ بر همونجوری که اگه زن خودش مدلس شد هیچی بهش بر حال،
بله، ببینید احکامی که بعد ذکر میشه ممکنه در بعضی از فروض داشته باشه، در بعضی از فروض نداشته باشه، اون مخصص روایت نیست، تقیید نمیزنه. خود مورد روایت انها عمتون، عم از این که عمه خودش باشی یا عمه دیگری، و اینم یکی از جواب اشکال آقای محمدی که عم از این دو جهت. بله اون احکام بعدی که امام تفضلن ذکر کرده اون بعضش ممکنه باشه بعضش نباشه. یه روایت و روشن‌تر از این روایت محمد ابن قیس، روایت دوم همین باب، عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین فی المرأه اذا اتت الى قوم و اخبرتهم انها منهم و هی کاذبه و دعت انها حره و تزوجت. آمد یک زنی در میان یه طایفه‌ای و خودش رو از این طایفه شمرد، در حالی که دروغ میگفت، از این طایفه نبود، و به این عنوان شوهر رفت با عنوان این که انها از این قضیه است و حرتون و ازدواج کرد. کاذبه همین اندازه در مورد سؤال. امام فرمود حالا دنباله انها ترد الى اربابها، بعد معلوم شد کنیزم بوده، انها ترد الى اربابها. این روایت هم دلالت میکند بر جواز الفسخ.
به خاطر کنیز بودنش نیست؟
باش ثم ماذا؟
اگه کنیز
نبود اطلاق. آیا صاحبانش اجازه دادن این نکاح را یا نه؟ نرف امام تو اون باب، شاید صاحبانش اجازه دادن، ولذای احکام دیگر جنایی هم پیدا میکرد که امام هیچ اشاره به اونا نکرد. اطلاق روایت میاد سراغ همین فقدان یک وصف کمال یا داشتن یک عیب و هو رقیه. امام بیگه خیار فصل داره، ترد الى اربابها. شیخ در مکاسب این روایت رو ذکر کرده، در سایر معاملات هم حتی در بیع اونجاها دلیل بر خیار تخلف شرط را خیار دلیل بر همین روایت قرار داده که وقتی در باب نکاح چنین خیاری دارد، مثلا در باب بیع و معاملات و امثال دیگه هم همین یجری به این میشه قاعده. بنابراین دلیل بر خیار روایات خاصه است. حالا بعضی ها روایات دیگری رو هم اشاره کردن که نه اونا شاید دلالتش روشن نباشه، ما از اونا چشم پوشی میکنیم. روایات باب هفت و هشت عیوب همه به نحوی با این مطلب سر و کار داره، اما اینکه بشود بر این خیار برش استدلال کرد، هر کدوم یه مشکلاتی درشی کرد، اونا چشم پوشی میکنه. روایت دیگر روایت محمد ابن مسلمه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر، به خیالی که حره، علا انه حر، فعلمت بعد انه مملوکن. شوهرش فکر میکرد حره، بعد فهمید عبد، علا انه حر، با یه مردی تزویج کرد به خیال این که حره و بنای عقدم علا انه حر، فعلمت بعدو انه مملوک. فقال هی املک به نفسها، زن اختیار داره، ان شاءت قررت معه، اگر دلش خواست میتونه با این عبد باقی بماند، و ان شاءت فلا، میتونه فسخ کنه و جدا بشه. روایت صریح در خیار فسخ. روایت یک باب یازدهم عیوب صریح در خیار فسخ. این روایت سوم صریح در خیار فسخ. در این که موارد روایت بحث عام است شکی نیست، ولی فرض کردیم حیث اشکال از حیث این صفت عام بودنه، کیون و نقصه. مورد سوال و جواب و حیث اشکال از این حیث بعدو فعلمت بعدو انه مملوکن، از حیث دیگه اشکال نکرد، نگفت مملوکن که مالکش اجازه نداده، نگفت مملوکن که مثلا فلان عیب دیگر رو دارد، صرفا مملوکن. مملوک بودن چه نقصی ایجاد میکنه؟ یک نفی، یک صفتی است، یک صفتی که عیب شمرده میشه عرفن، و اینو نمیدونست، پنهان کرد. تدلیس هم در شرط نشده، فرض نشده، همین اندازه که این صفت نداشت، ولی عقدش، ازدواجش، وقع علا انه حره، علا انه حرون، بر این مبنا واقع شده. این کفا در این خیار امام حکم کرد بدون هیچ شرط و قید دیگری، و هو یدل علا نبود یک صفت، هر صفتی موجب عیب باشد یوجب الخیار. حالا با استفاده از این روایات، مورد این روایات کجاست؟ قدر متیقن از این روایات مورد اشتراطه که شرط در ضمن عقد ذکر شده باشد. اگر بگیم نه، روایات عامه ولو به لفظ اشتراط نباشد، حالا انده هره نگو وشترت انت یکون هره، یشترت ان یکون هر، نه حالا انه هر. از بعضی از روایات میشه همین استثار کردین این روایات، پس میشود قسم دوم، اونی که در متن فرض کردن با این تعبیر، توصیفها بها بهی فی العقد و ان لم یکن به عبارت الاشتراط اذا قال زبجت که هذه الباکره او غیر السبیه، اینا که علا انهو هره. ولی وقتی این قسم شامل شد یدل بر همین مطلب در قسم اول اشتراط بل اولویه، اونجایی که با کلمه شرط نباشه ولی مذکور فی العقد، در عقد مبنیان علیه واقع شده، این چنینه، پس در اونجایی که شرط شده باشه به طریق اولا. بنابراین مستفاد از این روایات این دو قسمش هست، هم قسم اول اشتراط هم قسم دوم که نه توصیف شده به نحوی در عقد بدون این که لفظ شرط بیارن، لفظ شرط نیامده، میونه قسم سوم. بله حالا ببینید، اجازه بدید من هنوز نگفتم که وقتی که بدون این که کلمه شرط بیارن صرفا در عقد به نحوی مبنیان بر اون واقع شده چنین، اونجا که کلمه شرط آورده دیگه روشن‌تره، واضح‌تره. یه وقتی میگه هذه الباکره، یه وقتی میگه به شرط ان یکون باکرتن، اون به طریق اولا این شرط درش میاد، میمونه قسم سوم. و اون این که نه در عقد نه به اون شکل اول نه به شکل دوم، تو عقد هیچ چیز ذکر نشده. بله قبلا خواستگاری که می اومد و می رفت و چنین و چنان یک سلسله اوصافی برای دخترش بیان کرده یا دیگری، اون کسی یه واسطه است، اما تو عقد که پاش نشستن هیچی نگفتن، هیچی اینا ذکر نشد. آیا اینم یکفی و یترتب برش آثار اشتراط؟ شیخ در مکاسب به طور کلی در این قسم سوم تردید میکنه، من شرایط صحت شرط ان یلتزم بهی فی متن العقد فلو تواتیا علیه قبله لم یکفه، لم یکف ذالک فی التزام المشروط به، فی الزام المشروط به علی المشهور، بل لم یعلم فیه خلافون. شیخ ادعا میکنه که مسئله اختلافی هم نیست، اون شرطی که در متن عقد ذکر نشده ولو قبلا تو گفتگوها تو مجالس قبلی در مقابله و امثال اینها گفته شده، نه این اثر ندارد، آثار شرط لا یترتب علیه. شیخ اینجور ادعا میکنه اونجا. ما هم اگر یادتون باشه که الحمدلله نیست، در مسئله نهم از مسائل مطعه اونجا این مسئله رو مطرح کرد در متن که اگر با زنی قرار داد مطعه یک شب، پنج شب، ده شب، یک ماه، اما وقتی عقد میخوندن یا نگفت عمدن یا یادش رفت ذکر نکرد مدت را، ینقلب و دائما میشه عقد دائم، در مسئله نهم از مسائل مطعه یشترط فی نکاح المنقطع ذکر الاجل فلو لم یذکره متعمدا او نسیانا بطل متعتا و انعقد دائما. متعه یه عقد نکاحیست مثل سایر نکاح ها، فقط یه شرط داره و اون مدت، این شرط رو ذکر نکردیم میشه دائم. از این معلوم میشه نه شرطی که مورد گفتگو بود، مورد مقابله بود، مورد بنای طرفین بود، ولی صرفا در عقد ذکر نشد، نه اون شرط به درد نمیخوره، مؤثر نیست.
دلیل خاص داشت؟
نه دلیل خاصش، حالا میگم دلیل خاص، دلیل خاص بحثای قاعده ایه. اجازه بدید عرض میکنه. دلیل خاص روایاتی که داشت اتفاقا تکیهش رو قاعده بود، ما کان قبل العقد فقط هدمه العقد. این تعبیر دو روایت بود، هر دو این تعبیر درش بود. ما کان روایت ابن بکیر، ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح. اثر نداره. و روایت دیگر، ما کان من شرط قبل، حالا به عبارت دیگر، فلا یجوز علیها، اون شرط گذرا نیست. فلا یجوز علیها ما کان من شرط قبل النکاح، نه اون فایده نداره، پس فقط اونیست که در متن نکاح باشه. و همون جا در ذیل مسئله گفتیم، این تعبیری که اونجا گفتیم و نوشتیم، که ولعل منهما یستفاد قاعدتون عامه فی العقود و هو ان المؤثر من الشرائط فی العقود هو المذکور فی العقد ولا یؤثر فیه القیود المبنی علیه العقد بارتکاز المتعاقدین او بذکره قبل العقد. چرا؟ اونجا عرض کردیم آقا، حالا این چیزیست، اتفاقا این مطلب در بین متأخرین هم مرحوم آقای خویی روش اصرار داره که این گونه شرط ها مؤثره، حتی در باب بیع هم از همین ها میخواد. و این روایاتی ینعقد دائما رو قبول نکرده، انه خلاف القاعده، و بذاریمش کنار این روایات را، ایشون روش اصرار داره، ولی ما عرض میکنیم نه. اصلا حکمت عقد اینه که منضبط باشی هر معامله ای، سوا انکان نکاهن قبوله ها، رو چی واقع شده. اگر بنا باشه چیزایی که قبلا گفته شده مؤثر باشه، این میشه مسار الاختلاف، کثرت دعاوی، اینو گفتیم اینو نگفتیم، این چنین بود اون چنین بود. نه، باید بیاد در چارچوب عقد. اونی که الان رفتی تو محضر رو نوشتی و امضا کردی همون، اما قبلا گفت هزار تا خیال تو دل مهمون هست که یکیش تو دل صاحب خونه نیست. بله، چرا؟ اونم همینه. امام همین روایتی که تو خوندیم، موثقه ابن بکر، همینه، میگه با زنه قرار گذاشتم موطعه، اما وقتی میخوام عقد بخونم خجالت بش میکشم که بگم یه شبه یا یه روزه یا دو روزه. امام فرمودین عذر رو علیک و صلی الله علیه.